ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در دوشنبه شب خودتون در ایران در چهارمین شب از اسفند ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رو با خبرها شروع می‌کنیم با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم تاکنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. دور دیگری از مذاکرات دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ژنو سوئیس در حال برگزاری است. در نوبت بعد از ظهر این مذاکرات، محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا همراه معاونانشان در حال گفتگو هستند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا هم به طور جداگانه با یکدیگر در بعد از ظهر امروز دیدار کردند. پیرامون این مذاکرات در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از واردات به گفته او بی‌رویه به ایران انتقاد کرد و گفت امروز فشار واردات کشور را دارد از پا در می آورد. خبرگزاری های ایران روز دوشنبه متن صحبت هایی از آقای خامنه ای را منتشر کردند که گفته شده روز ششم بهمن ماه امسال به مناسبت روز ملی مهندس بیان شده است. در این صحبت ها رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه ضربه واردات بی‌رویه و قاچاق به کشور خوانده، گفته در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور ارقام بسیار عجیبی مطرح شده است. رهبر جمهوری اسلامی در این حال گفته این توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود. یک مقام عالی رتبه تولید تجهیزات پیشرفته روسیه میگوید مسکو به تهران پیشنهاد داده به جای سامانه دفاع موشکی S-300 نوع دیگری از سیستم دفاع موشکی به نام آنتی 2500 را تحویل بگیرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی خمزوف، رئیس مجتمع صنعتی روستک روز دوشنبه گفت سامانه S-300 دیگر تولید نمی شود و ما به جای آن سیستم آنتی 2500 را به ایران پیشنهاد داده ایم. این مقام روسی گفت که هنوز تصمیمی از سوی مقامات تهران درباره این پیشنهاد گرفته نشده است. ایران و روسیه در سال 2007 میلادی توافق کرده بودند که مسکو در ازای دریافت 800 میلیون دلار سامانه S-300 را به تهران تحویل دهد، اما به دنبال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در سال 2010 مسکو نیز از اجرای این توافقنامه سر باز زد. خبرگزاری ایسنا از رفع توقیف روزنامه روزان به دستور دادستانی تهران خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از شمسی پور محمدی مدیر مسئول روزنامه روزان گزارش داده که دادستانی تهران در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داده که از این روزنامه رفع توقیف شود. دادستانی تهران دوم دی ماه در نامه‌ای به وزیر ارشاد دستور توقیف روزنامه روزان را داده بود. یغما فخشامی خبرنگار سیاسی این روزنامه نیز یک روز بعد از این دستور بازداشت شده بود. مدیر مسئول روزنامه روزان گفته با دستور تازه دادستانی قصد دارد این روزنامه را از سال آینده با سبک جدیدی منتشر کند. 190 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران در نامه‌ای به سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال خواستار فشار بر حکومت ایران برای لغو ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران شدند. در این نامه که به امضای چهره‌هایی چون شیرین عبادی، نسرین ستوده، محمد نوریزاد، محمد ملکی و حشمت الله تبرزدی رسیده، از سپ بلاتر خواسته شده تا زمانی که بنوشته امضا کنندگان این نامه تبعیض جنسیتی علیه زنان در ورزشگاه‌های ایران وجود دارد، مانع از برگزاری هر گونه برنامه ورزشی سازمان یافته از طریق فیفا در ایران شود. در این نامه از رئیس فیفا خواسته شده بر اساس ماده 3 اساسنامه‌اش عضویت فدراسیون فوتبال ایران را به حالت تعلیق درآورد یا مانند فدراسیون جهانی والیبال ایران را از میزبانی مسابقات بین‌المللی محروم کند.
خیلی هستم ممنونم بابک غفوری آذر بود و خبرهای شنیدید از رادیو فردا. فراموش نکنید که اخبار رو میتونید همیشه هر زمانی که بخواید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. امام اعظم مسجد الزهر الازهر گفته است که قرائت اشتباه از قرآن اسلامگرایی افراطی را به وجود آورده.
به خصوص مذهب وهابیت ریشه های مهمی در خشونت قبیله‌ای داره و اون رو متکی کرده به اقوالی از قرآن و دائما ترویج داده.
و مراسم اسکار و مهمترین جوایز سینمایی جهان.
سال 2015 یکی از بهترین سالهای اسکار بود در به حق دادن جایزه ها، برای اینکه عملا بردمن یا حالا مرد پرنده فیلم شگفت انگیزی از ایناریتو.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، با ما بمونید. در خبرها از صبح تا این لحظه شنیدید که دور دیگه ای از مذاکرات دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ژنو در سوئیس در حال برگزاری است. هانا کاویانی از رادیو فردا به ژنو رفته و در حال پوشش این اخبار هست و الان هم با ما هست. هانا، مذاکره کننده های ارشد ایران و آمریکا در حال صحبت هستن همین لحظه که تو با ما گفتگو می‌کنی. برای ما بگو چه خبرهای تازه‌ای داری؟
سلام میکنم آزاده و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، مذاکرات در روز چهارم از صبح امروز آغاز شد. وزرای خارجه ایران و آمریکا و معاونان اونها، رؤسای سازمان انرژی اتمی و وزیر انرژی دیدارهایی رو چه به صورت دست جمعی چه به صورت دو به دو انجام دادن و همکنون که ما صحبت میکنیم از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی حدود 2.5 ساعت پیش مذاکرات از سر گرفته شد. کمی رفت آمدها شدت گرفته در همین دقایق، مشخص نیستش که آیا اون دیداری که 2.5 ساعت طول کشیده الان به پایان رسیده یا خیر. همچنین شب گذشته ما شاید دیدار گروه 5+1 با ایران در سطح مدیران سیاسی و معاونان وزارت خارجه کشورها بودیم که این دیدار رو یکی از مقامات غربی سازنده خونده بود. و به هر حال مذاکرات در روز چهارم همچنان به صورت فشرده ادامه پیدا میکنه.
اونطوری که تو در فضا حضور داری و بقیه خبرنگارها هم هستن، با توجه به اینکه خبرهای زیادی هم البته منتشر نمیشه، چه ارزیابی های منتشر شده تا این لحظه؟ یا پیشرفتی توی مذاکرات هست؟
به نظر میاد 5+1 و ایران و خصوصا با توجه به مذاکرات فشرده که در ماهای اخیر ما شاهد بودیم بین ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای، طرفین موفق شدند که کمی پیشرفت داشته باشند از این جهت که نزدیک بشن به جزئیات بیشتر. از همین جهت هم هستش که میبینیم مثلا علی اکبر صالحی و ارنست مونیز هم به این مذاکرات میپیوندن تا درباره جزئی‌ترین مسائل فنی مذاکراتی رو انجام بدن. اما اینکه این پیشرفت تا چه حد به دستیابی به یک توافق نهایی منجر بشه مشخص نیست. ما میدونیم که طرفین یک مهلتی دارن تا فروردین ماه که بتونن به یک تفاهم درباره چارچوب کلی دست پیدا بکنن و پس از اون تا تیر ماه فرصت دارن که به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن. هنوز چالش‌هایی مثل غنی‌سازی اورانیوم و تحریم شنیده میشه، اما از سوی دیگه هم نمیشه داریم که شکل گرفته کمی بیشتر این توافقی که باید به دست بیاد. احتمالاً تا تیر ماه اسوسییتد پرس گزارش داده بود که حتی با جزئیاتی گزارش داده بود درباره اینکه این توافق چگونه میتونه باشه. اما مسئله اینجا زمان بسیار کوتاه هست برای ایران و 5+1 و این فشار زمان وضعیت روانی رو ایجاد میکنه که گمان زنی ها هم بیشتر میشه در این زمینه. در نتیجه باید با احتیاط برخورد کرد با چنین اطلاعاتی که منتشر میشه.
هانا، به زمان کوتاه اشاره کردی، میتونی خیلی کوتاه هم برای ما بگی که این مذاکرات اونطور که قبلا گفته شده باید امروز به پایان برسه یا ادامه خواهد داشت یا نه؟
مذاکرات قرار هستش امروز به پایان برسه، اما این پایان مذاکرات نخواهد بود. عباس عراقچی راکی وین خواهد شد، دیداری رو در اونجا با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره و اینجوری که ما از صبح امروز در اینجا در ژنو میشنویم قرار هستش تا پایان هفته جاری 5+1 در سطح مدیران سیاسی دیداری رو داشته باشن و مذاکرات رو ادامه بدن. هنوز زمان و مکان این دو دور بعدی مذاکرات مشخص نیست.
اصلا ممنونم. هانا کاویانی از ژنو و سوئیس با ما بود. در مورد دور دیگه ای از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا شنیدید که در حال برگزاری هست. بخش آینده اگه همراه رادیو فردا باشید، ما باز هم با هانا خواهیم بود و شما رو به روز میکنیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم از مهمترین جایزه های سینمایی جهان که شب گذشته یک شنبه شب به وقت آمریکای شمالی و بامداد دوشنبه در واقع به وقت ایران اهدا شد. جایزه اسکار که 87مین دوره خودش رو پشت سر گذاشت. مهرداد قاسمفر.
یک شنبه شب مراسم اهدای جوایز اسکار 2015 به پایان رسید تا به جز بازیگر نقش اول مرد اغلب جوایز بر اساس پیشبینی‌های قبلی اهدا شود. اما مراسم اسکار امسال بیش از هر چیز شب آلخاندرو گونزالس ایناریتو، کارگردان مکزیکی فیلم بردمن یا مرد پرنده‌ای بود که توانست جوایز اصلی را از آن خود کند. فیلمی که داستان یک بازیگر تئاتر برادوی را روایت می‌کند که در پی اجرای بهترین اثرش سرانجام درامی سرگیجه‌آور از ماجراهای پشت صحنه می‌آفریند. از سوی دیگر فیلم هتل بزرگ بوداپست ساخته وس اندرسون، کارگردان آمریکایی، هم توانست با جوایز اسکارش با بردمن از بابت تعداد جوایز همسنگی کند. محمد عبدی منتقد فیلم ساکن لندن درباره اسکار 2015 میگوید:
من فکر میکنم اولا سال 2015 یکی از بهترین سالهای اسکار بود در به حق دادن جایزه ها، برای اینکه عملا بردمن یا حالا مرد پرنده فیلم شگفت انگیزی از ایناریتو، یعنی در همون افتتاحیه جشنواره ونیز که به نمایش در اومد، واقعا خیره کننده بود، هم از جهت فنی و هم از جهت نگاه و دنیایی که داشت، و به نظر من کاملا حقش بود این فیلم که جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی و بهترین فیلم مردایی رو بگیره. از طرف دیگه جایزه‌های دیگه هم فکر می‌کنم واقعا به حق داده شد. جایزه بهترین بازیگر مرد برای تئوری همه چی درست بود، جایزه بازیگر زن برای جولیان مور برای هنوز آلیس هم بسیار به نظر من جایزه درستی بود. من فکر می‌کنم که میشد حسرت که این اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگه جایزه بهترین فیلم خارجی رو ایدا دادن که خب اونم فیلم شگفت انگیزی از لهستان، اما به نظرم حق لویاتان هم بود، فیلم دیدنی از سینمای روسیه.
اما بازیگر نقش اول مرد یکی از مهمترین مواردی بود که تا حدودی از پیشبینی ها متفاوت از کار درآمد. مایکل کیتون بازیگر بردمن از سوی بسیاری منتقدان بزرگترین شانس دریافت این جایزه تلقی میشد. با این حال کسی که داوران اسکار را قانع کرد که شایسته ترین است، ادی ردمین، بازیگر نقش دشوار فیلم نظریه همه چیز بود، فیلمی که روایتی از زندگی فیزیکدان نابغه بریتانیایی استیون هاوکینگ است. محمد عبدی منتقد فیلم:
مایکل کیتون در این فیلم خب خیلی شگفت انگیز بود و نقش خودش رو هم بازی میکرد، یعنی نقش آدمی که قبلا در نقش ظاهر شده بود که در واقع همون نقش بتمنش بود که در دهه 80 و 90 ایفا کرده بود. اینجا هم در واقع ادامه به نوعی اون شخصیت هاست و حالا شخصیتی که درگیر با این رویا و این چیزی که از خودش ساخته در سینما، یعنی در واقع فیلم عملا راجع به مایکل کیتون بود. در نتیجه فکر میکردن که خب به دلیل شاید نوعی بزرگداشت، بعد این بازگشت دوباره کیتون، خیلی حد می‌زدن که جایزه رو به اون خواهند داد. اما از طرفی بازیگر در واقع تئوری همه چیز هم خیلی شگفت‌انگیز بود، برای اینکه کار بسیار بسیار مشکلی رو داشت انجام میداد و خب بازی نقش کسی که فلجه و روی صندلی نشسته کار بسیار بسیار مشکلیه و تاریخ اسکار هم البته نشون داده که اینجور نقش‌ها معمولاً برنده‌های اسکار هستن تا اینکه نقشایی که کسی نقش آدم معمولی رو بازی بکنه.
اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن اما بدون اختلاف نظر چندانی به جولیان مور برای فیلم همچنان آلیس تعلق گرفت.
امام اعظم مسجد الازهر، معتبرترین مرکز آموزش علوم دینی اهل سنت در جهان، گفته قرائت تاریخی اشتباه از قرآن کار رو به اسلامگرایی افراطی کشونده. از کیان معنوی بشنویم.
احمد محمد احمد الطیب، امام اعظم مسجد جامع الازهر، افراطگرایی را محصول آنچه که تفسیر بد از قرآن و سنت خواند دانست. امام مسجد الازهر افسود که تاریخ آکنده از نمونه هایی است که این تفسیر به گفته او غلط از قرآن و سنت برخی مردمان را به کام نوع نادرستی از اسلام رهنمون کرده است. ارزیابی حسن شریعت مداری، اسلام شناس، را از این گفته امام الازهر در مورد برداشت نادرست از آموزه های قرآن و آنچه سنت به ثبت رسیده پیامبر اسلام خوانده می شود جویا شدم.
البته در صحبت ایشون بچه مهمی از واقعیت هست، برای اینکه به خصوص مذهب وهابیت ریشه های مهمی در خشونت قبیله‌ای داره و اون رو متکی کرده به اقوالی از قرآن و دائما ترویج داده و این ترویج باعث شده که در فضای رقابتی که وهابیت عربستان سعودی با شیعیگری افراطی ایران در منطقه به وجود آورده تبدیل بشه به اینکه گروه های تروریستی و شبه تروریستی رو این دو مملکت به خصوص کمک بکنند و نارضایتی مردم منطقه رو تبدیل به اعمال خشونت آمیزی بکنند که داعش هم از میان اونها متولد شده.
امام اعظم مسجد الازهر بدون نام بردن از گروه اسلامی خاصی تنها به گروه های تروریستی اشاره کرد و رفتارهایی را که از این گروه ها سر میزند بربریت و وحشیگری توصیف کرد. امام اعظم الازهر در حالی این سخنان را ایراد میکند که گروه حکومت اسلامی داعش که خود را خلافت جدید اسلامی خوانده است در ماهای اخیر شمار قابل توجهی از افراد مسلمان و غیر مسلمان را به انگیزه های گوناگون یا سربریده و یا زنده زنده در آتش سوزانیده است. رهبران حکومت اسلامی داعش بارها گفتند که آنچه انجام میدهند به روشنی در قرآن و پس از آن در سنت به ثبت رسیده پیامبر اسلام بر آن تاکید شده است. از حسن شریعت مداری میپرسم چرا گروه های شبه نظامی اسلامی به خصوص از این گونه مجازات ها بیشتر استقبال میکنند؟
بله، ببینید، از قرآن میشود به عنوان یک متن تاریخی اینطور استفاده کرد که همه این چیزهایی که در اون هست ناظر به وقایع خاص تاریخی بوده، یعنی در دستورالعملی نسبت به جنگ معینی بوده که پیامبر انجام میداده و تعمیم اون به همه موارد در طول تاریخ کار صحیحی نیست، یا نسبت به اون که شریعت اسلامی میشه گفت، خب تفاسیر گوناگونی است، از جمله این تفسیر است که شریعت اسلامی و آیات مربوط به شریعت ناظر به دوره خلافت پیامبر اسلام بوده و موقعی که پیامبر یا شخص معصومی وجود نداره که یک حکومت الهی رو دایر کنه، این احکام قابل اجرا نیستند. اغلب فقهای اهل سنت و فقهای شیعه هم نظرشون این هست که در غیاب پیامبر چنین احکامی به خصوص احکام جزایی قابل اجرا نیستند. بنابراین این که گروهی که البته این سابقه در فقط داعش و طالبان نداره و گروه های زیادی از مسلمان ها به خصوص در سالهای اخیر همین تفسیر رو مثل اینها داشتن، از جمله آقای خمینی هم همینطور فکر میکرده، گروهی فکر کنه که به جای خدا حکومت میکنه و خلیفه خدا یعنی جانشین او در روی زمینه و بنابراین محق است همون کارهایی رو بکنه که پیامبر میکرده، این خلاف اجماع فقهای مسلمان هست و این تعبیری قدرت گرایانه است که گروهی صرفا به خاطر دسترسی به قدرت سیاسی میخوان انجام بدن. به هر صورت اون که این بحث ها رو خیلی ضروری میکنه همین مسئله اسلام سیاسی است و دستیابی به قدرت سیاسی از طریق مذهبه. اگر بنا باشد گروهی اسلام سیاسی رو بپذیره و دسترسی به قدرت سیاسی رو به عنوان حکم خداوند جایز بدونه، اون وقت البته چه بخواهد و چه نخواهد در همون مسیری خواهد افتاد که داعش و طالبان هستند و جمهوری اسلامی هم در اون است. در حقیقت عدم جدایی دین از دولت در دوره مدرن منجر به خشونتی میشه که نهفته در ذات هر ایدئولوژی است، برای اینکه ایدئولوژی ها که در حقیقت اسلام سیاسی هم یک ایدئولوژی است، جامعه رو به خودی ها و غیر خودی ها تقسیم میکنه و غیر خودی ها باید منکوب به وسیله قهر و خشونت بشن تا نتوانند در مقابل خودی ها عرض اندام بکنن.
امام مسجد الازهر گفت تنها امید برای امت اسلام برای بازیابی وحدت دوباره میان خود این است که در مدارس و دانشگاه ها با این گرایش که مسلمانان دیگر را به کافر بودن متهم کنیم مقابله و مبارزه کنند.
کیان منوی گزارش می‌داد. اما از ایران فاصله بگیریم. تبادل آتش در شرق اوکراین فروکش کرده، اما همچنان تجمع نیروهای شورشی در شهرهای دیگه ادامه داره. از آنا رایسکایا می‌شنویم.
رهبران جدایی طلب از آمادگی خود برای ایجاد نوار حائل خبر دادند و میگویند طی دو هفته تسلیحات سنگین خود را از خط مقدم عقب خواهند کشید. کیف نیز اعلام کرد به محض برقراری آتش بس ظرف 3 تا 4 روز جنگ افزارهای سنگین خود را از منطقه خارج خواهد کرد. تخلیه منطقه جنگ زده شرق اوکراین از تسلیحات سنگین یکی از بندهای توافق صلح است که چندی پیش میان رهبران روسیه و اوکراین با میانجیگری آلمان و فرانسه در مینسک حاصل شده بود و جدایی طلبان نیز این توافق را امضا کردند. سه شنبه وزرای خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان قرار است برای بررسی روند اجرای توافق صلح بار دیگر گرد هم آیند. همزمان دونالد توسک رئیس شورای اروپا که یک شنبه به کیف سفر کرد گفت که رهبران اروپایی رایزنی ها درباره تشدید تحریم ها علیه روسیه را آغاز کردند. شنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز هشدار داد که عدم تغییر سیاست کرملین در اوکراین باعث افزایش هزینه ها برای روسیه خواهد بود. ویتالی سکالوف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که در حال حاضر هیچ نشانی دال بر تغییر سیاست کرملین در دست نیست.
Гибридной войне, которую ведет Кремль, западные лидеры оказались таким же оружием, как журналисты Life News и такими же марионетками.
در جنگ ترکیبی کرملین برای رهبران غربی همچون خبرنگاران رسانه‌های روسی و جدایی طلبان نقش تعیین شده. سوالات جدی درباره فعالیت یا بهتر بگوییم عدم فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین وجود دارد. و اینک رهبران اروپایی عملاً شرایطی را فراهم آوردند تا شبه نظامیان بتوانند نیروهای دولتی را از دبالت زبا بیرون کنند. پس از یک سال غرب متوجه نشده که پوتین به هیچ تعهدی پایبند نیست و بازی کرملین هیچ قانون و قاعده‌ای ندارد.
به رغم توافق صلح، درگیری‌ها در شرق اوکراین متوقف نشده. پس از شکست نیروهای دولتی در دوالسو که بعد از برقراری آتش بس در اوکراین به دست جدایی طلبان افتاد، نبردها برای کنترل بر جاده اصلی ماریوپول شدت یافته. ماریوپول بندر دریای سیاه و محل یکی از بزرگترین کارخانه های فولادسازی جهان است که راه خشکی به کریمه را برای روسیه نیز باز میکند. به گزارش منابع نظامی اوکراین، موازه نیروهای دولتی در حومه این شهر همچنان هدف حملات تانک و خمپاره هستند. ویکتر شندلو، نماینده ستاد نیروهای مسلح اوکراین در منطقه ماریوپول، همچنین به خبرنگاران گفت:
Мы опять вынуждены констатировать применение против наших вооруженных сил.
باز هم شاهد بکارگیری سلاح جدیدی هستیم که در میان نظامیان و غیر نظامیان تلفات بسیاری بر جای گذاشته. متاسفانه اوکراین به میدان آزمایش تسلیحات جدید روسیه تبدیل شده.
Для испытания нового вооружения Российской Федерации.
روسیه همواره هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کرده و این در حال است که کیف و غرب، مخالفان دولت در روسیه، خبرنگاران بین المللی و کارشناسان مستقل میگویند شواهد آشکارا دلبران است که روسیه پس از سرنگونی رژیم هوادار کرملین در نتیجه اعتراضهای سال گذشته در اوکراین و پس از اینکه کریمه را اشغال و به خاک خود الحاق کرد، از شورش جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت میکند و با ارسال نیرو و ادوات جنگی برای شبه نظامیان به عمق این بحران افزوده. یک شنبه کیف مسکو را متهم کرد که در سازماندهی انفجار روز گذشته در خارکوف نیز دست داشته، در حالی که این روزها سراسر اوکراین مراسم یادبود قربانیان اعتراضهای ضد دولتی سال گذشته برگزار می شود. طی راهپیمایی در خارکوف، بزرگترین شهر شرقی اوکراین، انفجاری رخ داد که در نتیجه آن دو نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. مقامات اوکراین این اقدام را تروریستی خواندند و میگویند 4 مظنون بازداشت شدند که شهروندان اوکراینی هستند اما در پایگاه نظامی در روسیه آموزش دیدند. مسکو به انفجار خارکوف واکنش نشان نداد اما همواره اتهامات کیف را بی‌اساس خوانده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:23 در تهران. از آلمان بشنویم که به عنوان یکی از کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا، یک بار دیگه در سال گذشته میلادی از نظر شمار متقاضیان پناهندگی مقام اول رو به دست آورده. در سال 2014 میلادی نزدیک به 203,000 پناهجو وارد آلمان شدند که نسبت به سال قبل از اون، یعنی 2013، 60% بیشتر بوده. در مورد پناهجویان ایرانی هم در این کشور بشنوید از شهرام میریان.
اداره کل مهاجران و پناهندگان آلمان هر ماه با انتشار آماری رسمی خبر از شمار پناهجویانی می‌دهد که ماه گذشته وارد این کشور شدند. نام جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یکی از کشورهای مبدا پناهندگان همچنان در این آمار به چشم می‌خورد. به عنوان مثال، در آمار ماه ژانویه امسال شمار متقاضیان پناهندگی از ایران 285 نفر ذکر شده. شمار پناهجویان سوری، عراقی و آفریقایی اگرچه در سال گذشته میلادی به خاطر جنگ و درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای روندی پرشتاب داشته، ولی در شمار پناهجویان ایرانی در مقایسه با سال‌های پیش تغییر چندانی ایجاد نشده. شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در سال 2014 در آلمان نزدیک به 3500 تن بوده. فرانسه، بریتانیا، سوئد، هلند، بلژیک و ایتالیا هم از جمله دیگر کشورهای اروپایی بودند که پناهجویان ایرانی را پذیرا شدند. پناهجویان ایرانی اکثراً به چه قشر و طبقه اجتماعی تعلق دارند؟ به این پرسش حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین، اینطور پاسخ گفته.
با توجه به تجربه مستقیم که ما در برلین داریم، متقاضیان پناهندگی ایران بیشتر از طبقه متوسط تحصیل کرده و دارای تحصیلات آکادمیک هستند، یعنی حداقل اینه که یا ورودی دانشگاه رو داشتن و یا تحصیلات دانشگاهی داشتن یا یک مقدار قابل توجهی از تحصیلات دانشگاهیشون رو طی کردن، ولی به خاطر مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، دینی، جنسیتی که داشتن مجبور شدن کشور رو ترک بکنن. نکته دیگه اینه که متقاضیان پناهندگی ایران بین 25 تا حدود 35 هستن، یعنی توی سنایی که میبایستی جذب بازار کار بشن یا از نظر کاری آینده خود رو تضمین بکنن، که نشون دهنده اینه که وضعیت تو ایران چندان مناسب نیست.
دلایلی که آقای نوذری متقاضیان پناهندگی از ایران در درخواستای خودشون بیشتر بر روی اونها دست گذاشته بودند چه بوده؟
متاسفانه باید گفت جمهوری دینی در ایران و دخالت اون تقریبا در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و خصوصی باعث میشه که تقاضا هم متنبی باشه. ما با تغییر دین، فعالین مدنی، ما با کسایی که به بلاگ نویسن، روزنامه نگارن، فعالینی که در استانهای مرزی ایران فعال هستن، در رابطه با زندانیان، در رابطه با حق زبان مادری، در رابطه با دین، عرصه خیلی وسیعه. فعالیت سیاسی زنان، دانشجویی، به بلاگ نویسی، روزنامه نگاری، فعالیت‌های مدنی، فعالیت‌های در رابطه با حقوق کودکان.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده شمار زنان و مردان پناهجو از ایران در سال گذشته میلادی در آلمان تقریبا برابر بوده و در این میان شمار زوجهای پناهجو هم نسبت به سالهای پیش رو به افزایش گذاشته. با بالا رفتن شمار متقاضیان پناهندگی در سال 2014 نزدیک به 11,000 پناهجو از ملیت‌های گوناگون از آلمان به کشورهایشان دیپورت و یا بازگردانده شدند که به گفته آقای نوذری در میان آنها پناهجویان ایرانی نبودند. در سال گذشته میلادی تنها درخواست 340 پناهجوی ایرانی رد شده که قرار است پرونده آنها بار دیگر بررسی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم با فریبرز غریب میشنویم.
در آغاز مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا، از 4 نماینده ایران 2 تیم در بازی‌های خانگی از حریفان قطری پذیرایی می‌کنند و 2 تیم در خارج از خانه به مصاف حریفانی از ازبکستان می‌روند. طبق برنامه AFC فردا سه‌شنبه در گروه آ پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با لخفیای قطر دیدار می‌کند و در گروه B تیم نفت تهران در شهر تاشکند با پاختاکور ازبکستان مسابقه می‌دهد و روز چهارشنبه در گروه C فولاد خوزستان در اهواز میزبانی از الصد قطر را عهده‌دار است و در همین روز در گروه D تراکتورسازی تبریز در ازبکستان به میهمانی نصف قارشی خواهد رفت. باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه‌ای از هواداران خود دعوت کرده که برای حمایت از سرخپوشان روز سه‌شنبه به ورزشگاه آزادی بروند. تیم‌های ایرانی بیش از 2 دهه است که موفق نشدند جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا را بالای سر ببرند. فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد از محل مطالبات خود در فیفا حق و حقوق عقب افتاده کارلوس کیروش را پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مبلغ بدهی فدراسیون به سرمربی پرتغالی تیم ملی 1.5 میلیون دلار است که شامل 6 ماه حقوق و پاداش جام جهانی است. فیفا به دلیل تحریم بانکی برای پرداخت مطالبات فدراسیون فوتبال ایران مشکل دارد. فدراسیون ایران با ارسال نامه‌ای به مسئولان فیفا آنها را متقاعد کرده که بخشی از طلب این فدراسیون را به کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور پرداخت کند. تیم فوتبال رئال مادرید دیشب در هفته 24 لالیگای اسپانیا با پیروزی دو گله مقابل تیم رده 17 الچه در صدر جدول 60 امتیازی شد و اختلاف 4 امتیازیش را با تیم بارسلونای رده دومی حفظ کرد. دیشب همچنین در پرگلترین بازی هفته که 7 بار توپ از خط دروازه ها گذشت، رئال سوسییداد 4-3 سویا را شکست داد. و در فوتبال سری آ ایتالیا امشب اینتر میلان این فرصت را دارد تا با پیروزی مقابل کالیاری رده 18 با یک صعود چند پله‌ای جایگاهش را در جدول بهبود ببخشد. اینتر که در این فصل حال و روز خوشی ندارد، در حال حاضر با 32 امتیاز در رده 11 ایستاده. در جدول سری آ یوونتوس و آس روم تیم‌های اول و دوم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما در 19:30 تهران. همچنان با شما هستیم و امیدواریم شما هم بتونید با ما بمونید و در ادامه بعد از خبرهایی که بهروز کارونی برای ما میخونه، برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم بشنوید. اول بریم سراغ خبرها با بهروز کارونی.
سلام آزادی عزیز و شنوندگان گرامی. دور دیگری از مذاکرات دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در شهر ژنو سوئیس در حال برگزاری است. در نوبت بعد از دور مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری همراه معاونانشان در حال گفتگو هستند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ایرنس مونیز وزیر انرژی آمریکا هم به طور جداگانه با یکدیگر در بعد از ظهر دوشنبه دیدار کردند. نوبت صبح این مذاکرات با حضور همزمان محمد جواد ظریف و جان کری همراه علی اکبر صالحی و ایرنس مونیز به مدت 3 ساعت برگزار شد. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران و وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا همراه هلگای شمیت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور داشتند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از واردات به گفته او بی‌رویه به ایران انتقاد کرد و گفت امروز فشار واردات کشور را دارد از پمپ در می آورد. خبرگزاری های ایران روز دوشنبه متن صحبت هایی از آقای خامنه ای را منتشر کرده اند که گفته شده روز 6 بهمن امسال به مناسبت روز ملی مهندس بیان شده است. در این صحبت ها رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه ضربه واردات بی‌رویه و قاچاق به کشور خوانده گفته است در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور ارقام بسیار عجیبی مطرح است. رهبر جمهوری اسلامی در این حال گفته این توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود. یک مقام عالی رتبه تولید تجهیزات پیشرفته روسیه میگوید مسکو به تهران پیشنهاد داده است به جای سامانه دفاعی موشکی S-300 نوعی دیگری از سیستم دفاعی موشکی به نام آنتی-2500 را تحویل بگیرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی خمزوف، رئیس مجتمع صنعتی روستک روز دوشنبه گفت سامانه S-300 دیگر تولید نمی شود و ما به جای آن سیستم آنتی-2500 را به ایران پیشنهاد دادیم. این مقام روسی گفت که هنوز تصمیمی از سوی مقامهای تهران در این باره گرفته نشده است. ایران و روسیه در سال 2007 میلادی توافق کردند که مسکو در ازای دریافت 800 میلیون دلار سامانه S-300 را به تهران تحویل دهد. اما به دنبال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در سال 2010 میلادی مسکو نیز از اجرای این توافقنامه سر باز زد. و در این حال خبرگزاری ایسنا از رفع توقیف روزنامه روزان به دستور دادستانی تهران خبر داد. مدیر مسئول روزنامه روزان به این خبرگزاری گفت که دادستانی تهران در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داده است که از این روزنامه رفع توقیف شود. آزاده عزیز،
متشکرم. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست و همچنان با شما هستیم. هنوز این برنامه به پایان نرسیده. یک برنامه حدوداً 10 دقیقه دیگه داریم. مهداد قاسم‌فر هر هفته این موقع میزبان شماست در برنامه هفتگی ادبی نمای دور نمای نزدیک. اگر اهل ادبیات و کتاب و کتابخوانی هستید همراه او باشید و بعد از این برنامه هم امیدواریم همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه‌ای از مجموعه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مروری بر چند خبر فرهنگی و بعد مهمان ویژه برنامه رو خواهیم داشت. آخرین کتاب فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کانادا با عنوان سنگسار تابستان، حاوی مجموعه از داستانهای کوتاه را نشر ناکجا در پاریس منتشر کرده است. نسخه های این کتاب را به صورت چاپی یا الکترونیک می توانید از همین نشر اینترنتی خریداری کنید. مجموعه از داستان‌های کوتاه به قلم نویسندگانی چون ناباکوف، دروتی پارکر، ویرجینیا وولف، آلیس مونرون، ایتالو کالوینو، جونپا لاهیری و دیگران با عنوان اگر یک مرد را بکشم دو مرد را کشتم، با ترجمه سیروس نورآبادی و مقدمه فتح‌الله بی‌نیاز را نشر شورآفرین منتشر کرده است. همه داستان‌های این مجموعه درباره عشق است. دوباره موهایت موج برمی‌دارد، مجموعه ایست از عاشقانه‌های زبان آلمانی از سده میانه تا امروز. بیش از 110 شعر از 27 شاعر که بسیاری از آنها نخستین بار است که به فارسی زبانان معرفی می‌شوند. این کتاب را علی عبداللهی گردآوری و ترجمه و انتشارات مروارید منتشر کرده است. یک سال پیش در چنین روزهایی منصور کوشان از نویسندگان سرشناس ایرانی که سالها ناچار به مهاجرت از میهنش شده بود، بعد از مدتی تحمل بیماری سرطان درگذشت. مهاجرت اما او را هرگز از پای در نیاورد. کوشان نمونه ی نویسندگان نادریه که تا آخرین لحظات به رغم بیماری سخت و مهاجرت دشوار نوشت و کار کرد و منتشر کرد. از شعر و داستان و نمایشنامه و انتشار جنگ فرهنگی گرفته تا بردن نمایشنامه بر صحنه، منصور کوشان پیش از مرگ بسیار از آثار نوشته شده چه پیش و چه پس از مهاجرتش رو از طریق نشر آمازون در دسترس همه علاقه‌مندان قرار داد. با او در همین باره و همینطور درباره خودش گفتگویی داشتم که پخش شد، اما امروز برای بزرگداشت این نویسنده ایرانی آن رو دوباره خواهید شنید. منصور کوشان. خیلی خوش آمدین آقای کوشان به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رادیو فردا. ظاهرا همه کارهایی رو که در ایران و در اینجا منتشر کردین رو دارید منتشر میکنید. در مورد کم و کیفش بگید، چه تعداد هستن و چه کارهایی؟
با سپاس از شما. بله تصویر گرفته به دلیل مشکلات سانسور که دارید و شنوندگان شما اطلاع دارن در این حال که روز به روز داره بدتر میشه سانسور و همچنین مشکلات پخش کتاب در خارج از کشور که از طریق ناشران که قبلا بودن همکاری میکردم، تصمیم گرفتم که تمامی آثارم رو از طریق آمازون که به سه شکل کتاب رو در اختیار خواننده میگذاره منتشر کنم: شکل کاغذی، همون شکل سنتی، و شکل آی بوک و شکل پی دی اف. و کتاب ها پر حدود 50 تا کتاب که هستن، از این 50 تا حدود 20 تاشون قبلا منتشر شده بودن ولی از که 30 تاشون هرگز منتشر نشده بودن. از این 30 تا 14 تاش توقیف شده بود که منتشر شد، یعنی من اینها رو در زمانی که تهران بودم ارائه داده بودم به ناشرهای مختلف یا خودم مستقبل به وزارت ارشاد داده بودم و مهر عدم انتشار بهش خورده بود. اما از شعر، اما از داستان، رمان و به ویژه نمایشنامه.
این نمایشنامه ها کدوم ها هستن؟ اونهایی که شما اولین بار دارید منتشر میکنید و اینها رو در مهاجرت تألیف کردیم.
وقتی که آمدم اینجا و ناگزیر به بالدل شدم، من اینجا تئاتر کار کردم و مدیر هنری تئاتر همین شهر شدم، تئاتر سولبرگ، و بعد نمایشنامه هایی از خودم رو با بازیگران و گروه نروژی کار کردم و همچنین از نویسندگان دنیا. اتفاقا اولی آثاری هم که در آمازون ارائه دادم و طریق همین نمایشنامه هایی بود که اینجا نوشتم. یکی شب نمایشنامه نورا که بر اساس نمایشنامه خانه عروسک ایبسن اونو نوشتم به مناسبت بزرگداشت 150 سال ایبسن، و بعد نمایشنامه در برابر آسمان که سه پرده است، و چهار تا نمایشنامه کوتاه به نام آخرین شانس ها که یکی از این نمایشنامه های مجموعه رو من مشترک با یک نویسنده نروژی به اتفاق نوشتیم. همه نمایشنامه ها به نروژی اجرا شدن، ولی ورسیون فارسیش فرق میکنه. در واقع ویژگی هایی داره که خب در متن نروژی نبوده، تغییر پیدا کرده است.
موضوع نمایشنامه شما بیشتر چه هست؟ یا مسائل مرتبط با مهاجرت هست، یا اینکه فضای بی زمان و بی مکان هست؟
سوال بسیار خوبی است. در مورد نمایشنامه هایی که اینجا اجرا کردم، خود نمایشنامه آخرین شانس سرنوشت یک تبدیلی است که ناگزیر میشه به دلیل گرفتن مجوز اقامت. خودش رو که با اینکه هموسکسوئل نیست، خودش رو هموسکسوئل فلان داد بکنه و با به اصطلاح یک نروژی ارتباط برقرار کنه و به خانه او پناه ببره، چون فاید منفی گرفته و باید دیپورت بشه. یکی دیگرش هست در ارتباط دو فرهنگ به اصطلاح مذهبی اسلامی و مسیحی که من از بار تزیه در ایران استفاده کردم. ولی نمایشنامه دوران، من این نمایشنامه رو با سه تا دوران نوشتم، یعنی سه تا دوران با هم دیگه صحبت میکنم و کل مفاهیم اون نمایشنامه ایبسن رو که خانه عروسک هست رو استفاده میکنم و در ادامه مسائل روز امروز رو به طور خیلی ساده و روشن‌تر. پرده اول نمایشنامه من هست پیش از نمایشنامه خانه عروسک، و پرده دوم نمایشنامه من هست بعد از خانه عروسک.
یک مجموعه داستان هم شما منتشر کردین به نام آوازهای خاموش در تبعید.
بله، دو تا داستان من در طی 14 سال در تبعید نوشتم که اولش خیلی تند و تیز در مورد مسائل در تبعید و مهاجرت، ولی بعدا همونطور که داستانا رو دنبال بکنید ببینید که مسائل بنیادی تر مطرح میشه و برمیگرده به مسائل ضروری فرهنگ ایرانی. و این تجربه است که من اجرا کردم و البته همه نویسندگان جهان همین اتفاق براشون افتاده. هرچه بیشتر در تبعید بودن، بیشتر به فرهنگ خودشون گرایش پیدا کردن و بیشتر توانستن لایه‌ها یا اون پشت پسله‌های فرهنگ خودشون رو بازآفرینی بکنن.
شما 4 تا مجموعه شعر هم در این کارهای تازه‌ای که منتشر کردید رو اولین چاپ هست که ارائه میدید.
از به خدمت نخست جیرش هست خطابه‌های زدیدی، خطابه‌های آسمانی، عجیب‌ترین مجموعه هست و مسائل عاشقانه و عارفانه رو در بر گرفته. مجموعه دوم هست مجموعه کاملا تجربه مستقیم و بلا فاصله از سرزمینی است که من توی زندگی میکنم، از میزبان من هست همینجا نروژ، گفت سنگ‌هاست که مجموعه خیلی فرم خاصی داره، خیلی استثنایی است و سابقه نداره. من حداقل خودم در هیچ فرهنگی چنین سابقه برای همچین چیزی ایدم. سنگ‌ها با هم صحبت میکنن، دو سنگ با هم صحبت میکنن و هر کسی که سرزمین نروژ رو بشناسه میدانه که هر طرف بره سنگ هست، همه جا سنگ هست و سنگ ها در شکل های مختلفی هستن و واقعا دارن با هم صحبت میکنن و من هم این صحبت ها رو به اصطلاح ضبط کردم. و
یکی از این شعرها رو ممکنه برای شنوندگان ما قرائت بکنید؟
بله بله. سنگی به سنگ دیگر گفت من تو را میشناسم، تو همان حجر الاسود مشهوری. سنگ دیگر گفت من سپید بودم، سیاهی دل مؤمنان چنینم کرد.
آیه کوشان، بد نیست من، چون شما یکی از نویسندگان پرکار هستین، تأثیر این مهاجرت رو شما بر آثارتون چگونه دیدید؟
ببین، از نظر شناخت و آگاهی و اشراف بر فرهنگ خود پیدا کردن مثبت هست. کم و رنگ کلمات رو من اینجا کشف کردم. در ایران چون باش در دیر بودم اصلا به بو و رنگ و طعم کلمه فکر نکرده بودم. خب این دستاورد خیلی خوبی. و بعد خب شما اینجا اونقدر جهان ادبیات و جهان شعر و داستان رو بال گسترده است که شما یکم از این دوگماتیسم فرهنگ ایرانی که تاریخ ما را در خودش لینچ کرده است و فرهنگ ما را لینچ کرده، خب شما یکم از این دست بر میدارید، یکم از این استبداد فردی دور میشید.
آقای کوشان، یعنی منظورتون چیه که از استبداد فردی دور میشید؟ این در کار نویسنده چه تأثیری میگذاره؟
ببینید، ما در همه ادبیاتمون از آغاز تا امروز که نگاه کنید یک نوع دوگماتیسم وجود داره، یک نوع جذب‌گرایی وجود داره، یک نوع تک صدایی وجود داره. شعر ما یا اصطلاحا معروف به شعر عرفان فقط و فقط یک صدا. ما رمانمون که با اینکه رمان اساسا کشف شد به عنوان یک جامعه چند فرهنگی و چند صدایی، خب در آثار ما نیست، خیلی خیلی کم هست، همه یک صدا و یکی دیگه اون که حالا شما یک رمان خوب نوشتی، شعر خوب نوشتی و یک کتاب خوب منتشر کردی، شق القمر نکردی. اینجا مشهورترین نویسنده وقتی آثارش در میاد، دوز عمل اگر لازم بدونی کتابش بغل میزنه، میاد وای میسه دم یک مرکز فرنگی، دم یک بازار کتابش ارائه میده. خب شما فکر میکنید در ایران این اتفاق واسه یک کفش شعر نویسنده است یا شاعر است یا نمیدونم فلان، آنقدر با شاعر و نویسنده دیوانی داشتیم و درباری داشتیم که دچار مشکلات عجیب و غریب شدیم. ارزش های ویژه هر انسان جای خودش داره، ارزش های حرفه ای و کاری هر انسان جای خودش داره، ولی خب این مسائل هم نباید با هم خاطی کنیم. اگه لازم شد نویسنده ولی کتابش رو خودش هم میفروشه.
تکرار گفتگوی من با منصور کوشان، نویسنده فقید ایرانی ساکن نروژ بود که به مناسبت نشر کلیه آثارش در نشر آمازون در همان زمان ضبط و پخش شده بود و در نخستین سال مرگش در این برنامه بازپخش شد و شنیدید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.